مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد شنونده عزیز. من کیومرثی عطایم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
برنامه بامدادی روز چهارشنبه 10 مرد را با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم.
اسرائیل طرح بنیادی 1600 خانه نو برای مهاجران یهودی در شرق بیت المقدس را به تصویب رساند. این قراری بود که از طرف نایب پرزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن محکوم کرده شد. بایدن پس از ملاقات با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از همپیمانی نزدیک آمریکا و اسرائیل و حمایت آمریکا از اسرائیل صحبت کرد، اما بعد از نشر شدن خبر بنیاد منزل‌های نو در قلمروهای اشغالی در اظهارات گفت این اقدام به باور واشنگتن که اسرائیل در واقع خواستار گفتشنید با فلسطینی ها است خلال وارد می کند.
کمیسیون انتخابات عراق خبر داد که اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را به تاخیر می گذارد، زیرا تا حال تنها 30% برگه های رای شمرده شدند. نمایندگان دو جناح، یکی ائتلاف تحت سروری سروزیر شیعه نوری المالکی و دیگر ائتلاف دنیوی سروزیر سابق ایاز علوی، هر دو اعلان کردند که در انتخابات پیش صفند.
سفارت ایالات متحده در بیشکک میگوید آمریکا مقصد ندارد در جنوبی قرغیزستان پایگاه حربی بنیاد کند و مرکز تمرین ضد ترور که میخواهد در ولایت بودکان تاسیس دهد به خود قرغیزستان تعلق خواهد داشت. در اظهارات سفارت گفته میشود ایالات متحده با درخواست حکومت قرغیزستان به بنیاد این مرکز در حجم 5.5 میلیون دلار کمک میکند، اما هدف ندارد از آن استفاده نماید.
نخستین جلسه هیئت نوی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 16 مرد برگزار خواهد شد. با چنین اعلان فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان به نشر رسید. از 63 کرسی پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی 54 کرسی را به خود اختصاص داده و حزب های نهضت اسلامی، کمونیست، اگراری و اصلاحات اقتصادی در پارلمان 2 نفری نماینده خواهند داشت. هیچ یک از این احزاب به استثنای حزب حاکم حق تشکیل جناح خود در پارلمان را نخواهند داشت، زیرا تشکیل چنین جناح تنها در صورت داشتن 5 وکیل امکان پذیر می شود. ناظران غربی که معرکه های انتخاباتی در تاجیکستان را مشاهده کردند می گویند انتخاباتی پارلمانی روز 28 فوریه آزاد و عادلانه نبوده است.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زائروف در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، یعنی حزب حاکم، با استفاده از ذخیره های ماموری فشار به انتخاب کنندگان و ممانعت به ناظران، حاکمیت قانونگذار را غصب کرد و بنابر قانون های تاجیکستان باید مجازات شود و افزود مطابق ماده های 5 و 6 قانون اساسی تاجیکستان غصب حاکمیت از سوی یگان گروه یا سازمان ممنوع است.
ادامه خبرها. دو عضو فعال اتحاد دموکراتی مردم، یک سازمان مخالفین دولتی روسیه در وورونژ بازداشت شدند. مقامات روسیه میگن الکساندر بولدروف، رهبر بخش ولایتی اتحاد دموکراتی مردمی روسیه در وورونژ و عضو این سازمان ولادیمیر فینایف، برای اعمال غیرقانونی بازداشت شدند. سخنگوی اتحاد دموکراتی مردم در شهر مسکو بر رادیو آزادی گفت که نامبردگان در حال بازداشت شدند که روزنامه اپوزیسیونی ما شهروندان را به رهگذران تقسیم میکردند.
برای قتل زیاد از 20 مهاجر کره آسیای مرکزی، 3 عضو گروه نجات پرست روسیه به 10 و چند تن دیگر به مدت تا 20 سال زندان محکوم شدند. آرتور رینو، پاول سکچفسکی و رومان کوزین به جرم خود قسمان اقرار کردند و گفتند برای پاک کردن خون روس دست به کشتار مهاجران زده اند. پژوهش ها نشان دادند که آنها همچنین در 3 کشتار دیگر نیز دست داشته اند، ولی با سبب سن و سال آنها که به 17 رسیدند، 10 سال حبس بلندترین مجازات ممکن رینو و سکچفسکی بوده است.
رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو دستوری را امضا کرد که بنابر آن صاحب کارانی که سرمایه خود را از خارجه به بلاروس برمیگردانند به مدت 5 سال از انداز آزاد خواهند بود. در حال حاضر انداز از درآمد در بلاروس 12% را تشکیل می‌دهد. حکومت بلاروس گفته است که چند اقدام دیگری را پیاده خواهد کرد تا شرط‌های دریافت قرض 2.230 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را به اجرا رساند.
دادگاه ناحیه سوردلوی شهر پرم قطب‌الدین خالقوف، شهروند تاجیکستان، را برای دست داشتن در فروش مواد مخدر به 15 سال زندان محکوم کرد. پلیس خالقوف را به آن عیبدار کرد که در تیر ماه سال گذشته از منزل کرایه او 900 گرم هروئین کشف شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده تازه ترین خبرها بود که با هم شنیدیم. همه این اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را در وقتی برایتان مناسب و دلخواه می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tj یا azadi.org. طبق معمول بخشی بعدی برنامه را از نگاه به وضع آب و هوای کشور آغاز می کنیم. سخن به همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا.
حالا فضای دوشنبه ابری است، اما مرکزی آب و هواشناسی کشور میگوید که امروز در پایتخت کشور باران نخواهد بارید. حرارت هوا در دوشنبه از 20 تا 24 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت های ختلان و سوغ نیز از 19 تا 23 درجه خواهد رسید. هوا در ولایت کوهستان بدخشان از 2 درجه سرد تا 2 درجه گرم خواهد شد. با وجود آنکه نسبت به یک روز پیش حرارت هوا در ولایت بدخشان کوهی گرم‌تر شده است، ولی در قیاس با دیگر منطقه‌های کشور هوای اینجا همانا سرد باقی می‌ماند. هوای نواحی تابع مرکز نیز ابری بوده، از 6 تا 14 درجه گرم می‌شود.
بله، بهار به تاجیکستان قدمی هرچی استوارتر می گذارد و تا نوروز عالم مفروض 10 روز دیگر باقی می ماند. از حالا شنونده ارجمند، عید فرخنده را به همه شما تبریک می گوییم و اکنون بخشی تحلیل و گزارش ها را شروع می کنیم و نخست توجه کنید به نامگوی مطالب اساسی این بخشی دیگر. نو همان کهنه از یاد رفته، دیگرگونی ها در ساختار دولتی تاجیکستان.
دین از فرهنگ جداست، سبب و پیامدهای خروج کمیته دین از هیئت وزارت فرهنگ.
چرا سبچک به فرانسه فرار کرده بود؟ فاشگویی های سیاستمدار سابق روس در حق ولادیمیر پوتین.
برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از شهرهای دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه 10 مارس 2010 است. مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و من کیومرسی عطا از دوشنبه هستیم.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به تغییر برخی از ساختارهای دولتی کشور دستور داد، چنانچه برخی از کمیته ها به آژانسی و برخی از آژانسی ها به کمیته تبدیل یافتند.
بر پایه این دستور، رئیس جمهور کمیته دولتی امور به آژانسی امور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان تبدیل شد. آژانسی زمین سازی، گیاهدزی و خریطه سازی نزد حکومت هم اکنون از این به بعد به کمیته دولتی زمین سازی و گیاهدزی خواهد بود. در نزد حکومت تاجیکستان همچنین بنگاه ضد انحصاری و آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی فعالیت خواهند کرد. این آژانسی قبلا یکی از بخش های وزارت رشد اقتصاد و سبدای کشور بود. از ساختار این وزارت همچنین آژانسی تامینات اموال مخصوص را نیز خارج کردند و آن را به یک نهاد مستقل در نزد حکومت تبدیل دادند و ریاست دین از وزارت فرهنگ جدا شده، اکنون به کمیته دین تبدیل یافت.
این خبر واکنش هایی را در بین خوانندگان سامانه اینترنتی ما با وجود آورده است. از جمله جاوید از لندن می نویسد: چی لازم است این همه در هم بر همزنی ها؟ این باری چندم است که در ساختار حکومت چنین تغییرات وارد می شود، ولی یگان نتیجه حاصل نیست. پیش از همه این ساختارها از کار اساسی خود تا جای دور می مانند. باز با بالای این مصرف زیاد، درد سر زیاد، منصبدار زیاد، ماشینی تیاتا با نمر تیجه زیاد می شود و مردمی بیچاره به همان قشاقیش باقی می ماند و به دولت و حکومت جناب ای رحمان نیز فایده نمی رسد.
اما پوشیانی از نروژ، یکی دیگر از خواننده های وبسایت آزادی طنزآمیز، می نویسد که خیریت همین حافظان تویگرد را از حافظان قرآن جدا کردند. کمیته دین به نظر من می نویسد پوشیانی باید تابع یگان وزارت نباشد، بگذار از جانب حکومت کنترل شود اما نهاد مستقل بماند.
و جمشید از شهر دوشنبه: ظاهرا تغییری را از این تغییرها انتظار نیست و نوشته است از عوض شدن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمی یابد.
اما سلیم جان، عجیب است که خواننده های دیگری ما چند داشته باشند در این مورد؟
بله، بحث تازه سر شده است و اگر شنونده ارجمند ما نظری دارد حتما بنویسد. نظری او را تبریک حال ما نظری چند نفر را اینجا قرائت کردیم از طریق رادیو قرائت خواهیم کرد و همچنین در سامانه اینترنتی رادیو آزادی آن نشر خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوب کیومرس عزیز، خوب این عقیده های شنونده ها، البته هر کی میتونه فکر و نظر خود رو داشته باشد، ولی برخی از کارشناسان میگویند که یعنی وقتی که این یا آن نهاد از داخل وزارت بیرون میبیاید و کمیته یا آژانسی مستقل می شود، معناش این که در تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان می توان گفت که یک وزیر نو پیدا می شود. یعنی اگر قبلا تعداد وزیران ما اگر 27 28 نفر بودند، اگر و 5 آژانسی هم جدا شدند و کمیته شدند، پس می توان گفت که وزیران از نو به 30 نفر رسیدند. حالان که در گذشته تلاش کرده می شد که تعداد وزیران و تعداد وزارت ها، اداره و مؤسسه ها کمتر شود و خرج دولت نیز کمتر. اما به هر حال به فکرم دیگرگونی ها در ساختار دولتی شاید بی سبب نیست. بگیریم از وزارت فرهنگ جدا شدن کمیته دین را. شاید در واقع نیاز به آن است که این کمیته جایگاه مخصوص و مستقل داشته باشد.
شک نیست که در چند سال اخیر نفوذ دین در جامعه کشور افزایش یافته است و رو به افزایش نیز دارد. این خلاصه را درباره تاجیکستان در همه جا میتوان شنید و در چند برنامه ما نیز کارشناسان چه در خود کشور و چه در خارج از آن به همین نکته اشاره کردند.
خب شما کیومرس همچون مسئولی ویژه گفتار آینی مدارا برنامه درباره دین و جامعه در تاجیکستان، کمی شرح میدهید که مسئله چیست؟
بله بچشم سلیم جان، ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان که از سال 2006 به این سو به تنظیم فعالیت مؤسسات دینی، سفر حج، تحقیق ادبیات مذهبی وارده و همچنین به بررسی موعظه روحانیان مشغول بود، دوباره به کمیته دین تبدیل یافت. ادیبک زیایف، سردار ریاست امور دین در وزارت فرهنگ، در یک تماس تلفنی با ما حجم زیاد کار در این اداره را یکی از دلایل مهم تاسیس دوباره کمیته عنوان کرد. تا حالا در ریاست امور دین در وزارت فرهنگ 18 نفر با جای کار فرا گرفته شده بودند و آنها در 4 ماه اخیر سال گذشته فعالیت بیشتر از 80 سازمان دینی غیر اسلامی و همچنین فعالیت زیاده از 3000 مسجد را تحقیق و بررسی نموده و آنها را نام‌نویس کردند. اما اعلان تأسیس دوباره کمیته دین و آن هم در نزد رئیس جمهور تاجیکستان، نظرهای مختلف کارشناسان و همچنین رهبران مؤسسات دینی در کشور را به دنبال داشته است. عبدالله حکیمی، رهنما تحلیلگر تاجیک، تأسیس این کمیته را ضرور شمرید و گفت که همه خدمات و ریاست جداگانه که تا این مدت به موضوع دین و آیین سرکار داشته در نزد نهادهای دولتی در شکل‌های علاحده فعالیت می‌کردند، در همجایگی یک کمیته با صلاحیت را تشکیل دهند. اما جناب رهنما میگوید باید ریاست این کمیته را افراد به دوش گیرند که مرحله مناسبات کنونی دین و دولت را درک کنند.
زیرا در دو سال اخیر مناسبت دین و دولت اون مناسبت پیشینه نیست. از نبرد به همکاری، از بدگمانی و مبارزه با هم آمد این مناسبت به مسئولیت مشترک در حل مسائل جامعه و مسائل ملی. برای همین کسانی که تفکری پیشینه شوروی درباره دین دارن، نگاه ایدئولوژی به دین دارن، اگر دوباره کشیده شوند به همین کمیته و اگر این دستاورد بزرگ بهبودی مناسبت دین و دولت که امروز داره خلل دار کنند، اون وقت ما این فضای سالمی رو باز آسیب میبینند.
ایده دیگر از کارشناسان امور مذهبی میگن که این تصمیم مقامات رسمی به دنبال اقدام هایی به گفته آنها دولتی کنونی دین گرفته شده است. تا کنون دانشکده اسلامی تاجیکستان که قبلا دانشکده مستقل بوده از طرف بعضی از کشورهای عربی مبلغ گذاری میشد، در دو سال گذشته به تحت حمایت دولت گرفته شده است. همچنین قانون نوی آزادی وجدان و اعتیاده های دینی که سال گذشته از سوی وکیلان پارلمان و رئیس جمهور تصویب و امضا شد، امکان میدهد که امامان مساجد تنها با مشورت و پیشنهاد رهبران مقامات محلی صاحب این عنوان شوند. در برابر این در تاجیکستان مرکز اسلام شناسی و شورای علمای مرکز اسلامی هم عمل میکنند که ظاهرا سازمان های مستقلند، ولی تا این مدت در برابر مشکل ساکنان مسلمان تاجیکستان سکوت را اختیار کرده، همیشه از مفزع دولت پشتیبانی کردند. در همین حال سید احمد قلندر از کارشناسان امور مذهبی میگوید این کمیته در حال تاسیس مییابد که بحث های مذهبی در کشور گرفتند و این کمیته باید از این بحث ها جلوگیری کند.
برای نگه داشتن امنیت، آرامی از تعصب دینی مذهبی نگه داشتن، برای قدی راه شدن در وارد شدن مذهب هایی که اصلا زمینه های بومی نداشتن. در اینجا فعالیت کمیته نو تحت سرپرستی ریاست جمهور امکانات بیشتر میده.
پوشش های اسلامی دختران، دادگاه پیروان جماعت تبلیغ، بازداشت و حکم زندان پیروان جریان تازه پیدای سلفیه و تحصیل بی‌نظام جوانان تاجیک در مدرسه های کشورهای اسلامی از عمدترین بحث های مذهبی در تاجیکستان دانسته میشد که در چند سال اخیر دردسرهای را ایجاد کرده است. با این حال واحدخان قاصدینوف معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تنها حزب اسلامی در آسیای مرکزی، بر رادیوی آزاده گفت ضرورت را برای تاسیس این کمیته نمیبیند، زیرا با گفته وی مهمترین کاری را که از نام‌نویس تکراری سازمان‌های دینی در کشور عبارت بود، ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تا این مدت انجام داده است. از نظر جناب قاصدینوف این کمیته شاید مثل کمیته قبلی به تنظیم سفر حج توجه بیشتر ظاهر کند و همچنین نظارت از بالای مؤسسات دینی از جمله مساجد را تقویت بخشد.
مثلا اونها چیکار دارن؟ وقتی که اونها زیاد میشوند، تنها باز همین کارهای را به راه میاندازن که ایجاد کردن مانع در راهی به عمل آوردن همون رکن‌های دین و اون عملهایی که من امروز دیندارا انجام میدم. برای همین فن تنها من فکر میکنم این کمیته یا دیگر وای تنها برای تنگ کردن فعالیت همین اون تشکیلات‌های دینی است.
ولی در همین حال رهبران برخی از مؤسسات دینی به خصوص سازمان‌های دینی غیر اسلامی از این اقدام پشتیبانی میکنند، زیرا تا زمانی که سابق کمیته دین فعالیت داشت، تعداد این سازمان ها به 87 عدد میرسید و تنها در فعالیت تقریبا 4 ساله ریاست امور دین در وزارت فرهنگ فعالیت 15 چنین سازمان غیر اسلامی قطع کرده شد. ساختار کمیته دین در تاجیکستان برای دومین بار است که تغییر میکند. این کمیته تا سال 2006 در تاجیکستان فعال بود و تنها در ماه نوامبر سال 2006 از طرف رئیس جمهور به ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تبدیل شد. حالا دوباره این کمیته، یعنی کمیته دین، تاسیس می‌یابد که فعالیتش تا 3 ماه دیگر آغاز می‌شود. قرار است نمایندگی‌های این کمیته در مناطق تاجیکستان نیز تاسیس یابند.
تشکر از مجری برنامه در دوشنبه همکارم کیومر سیاتو. از او شنیدیم که تحلیلگران به جدا کردن نهادی مربوط به دین از وزارت فرهنگ و به نهادی مستقل تبدیل دادن آن، همچنین درباره گذشته و امروزه این نهاد چی فکر و اندیشه دارند و همچنین کیومر یک تاریخچه مسئله را نیز به ما و شما آشکار نمود. خوب شنونده ارجمند، اگر در این موضوع فکر و اندیشه داره و یا در هر موضوع دیگری، با سامانه اینترنتی ما رادیو آزادی www.azadi.tj سری بزنید و نظر خود رو بنویسید.
اندیشه و نظر خود رو با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گذشته یکی از 3 ماهه برجسته سالهای 1992 عضو شورای عالی اتحاد شوروی آناتولی سوبچاک برگزار گشت. در چندین نمایشهای تلویزیونی از کارنامه شخصی سخن رفت که نام پتربورگ را به این شهر برگردان و ضمناً در تاریخ تاجیکستان نیز نقش از خود باقی گذاشت.
بله واقعا همینطور است و کیومرث، من یکی از شاهدان ملاقات های سوبچاک در تیر ماه سال 1991 در دوشنبه بودم که تلاش کرده بود پیشروی خصومت های سیاسی و محل گرایان را که سبب جنگی شهروندی تاجیکستان شدن بگیرد.
اما در یادنامه های 10 سالگی مرگش از این گوشه کارنامه سوبچاک یاد نشد و همچنین سبب فراری او از روسیه به فرانسه نیز پوره آشکار نگشت. احتمال می رود سبب آن بود که حالا فرصت افشا شدن این اسرار نرسیده است.
اما مارینا سالی سابق وکیل شورای شهر لنینگراد بعدن سنگ پیتربورگ با چنین عقیده راضی نیست و میگوید آن اسرار باید افشا شود، زیرا بسیاری از جنبه های سیاست امروزه روسیه را شرح داده می تواند.
این هم در حالی است که بعد از به سر قدرت رسیدن پوتین، خانم سالی از سیاست کنار رفت و در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه نشینی را اختیار نمود. اینک بعد از 10 سال او مهر سکوت از لب برکند تا اسرار گذشته را فاش کند. اما چه اسراری؟ در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور میشنویم.
روسیه در آغاز سال 2010 یک بار چند سالگرد داشت. سالگرد دهمی به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، سالگرد دهمی درگذشت شهرداری پیشینی سن پیتربورگ آناتولی سوبچاک و سالگرد نیز دهمی گوشه‌نشینی وکیل سابق شورای شهر پیتربورگ مارینا سالی. آنچه که این سه سالگرد را با هم پیوندد، مکانی واحد یعنی همان یک شهر سن پترزبورگ است و هم اسم ولادیمیر پوتین که بعد دو دوره ایفای وظیفه همچون رئیس جمهوری روسیه دوباره به کرسی سروزیری این کشور نشسته و به گفته منتقد سرسختش مارینا سالی لجام قدرت را سر می‌دهد و نمی‌دهد سر. این وکیل در سالهای 90 چنین پر جسارت که اکنون پای به سن 66 نهاده پیری به سر و مویش نیز سخت پنجه زده است، معتقد است که راه روسیه به سوی نظام خودکامه و زیرپا کردن نهادهای پارلمانی از همان سال 1992 آغاز میگیرد که آناتولی سابچک و معاون او در امور روابط خارجی ولادیمیر پوتین نتیجه های تحقیقات انجام داده کمیسیون ویژه شورای شهر سن پترزبورگ را نادیده گرفتند. این کمیسیون به نتیجه رسیده بود که تیم سابچک از جمله پوتین در فروش غیر قانونی فلزات نادر و محصولات نفتی و سایر انواع اشیاء خام با مبلغ صدها میلیون دلار دست دارند و به این دلیل باید برکنار شوند. مارینا سالی میگوید در اولی سالهای 90 روسیه و همینطور سن پترزبورگ با کمبود شدید محصولات غذایی دچار شده بود و به خاطر تامین مردم آن سالها از بارتر استفاده میبردند که در یک آن به منبع درآمد افراد نزدیک به مقامداران وقت تبدیل یافت.
معلوم شد که سازشنامه ها با شرکت های امضا شدند که خدا می داند از کجا پیدا شدند. همه شرکت های جعلی و یک روزه بودند. مجوز فعالیت را به این شرکت ها کمیته روابط اقتصادی سنکت پترزبورگ یعنی ولادیمیر پوتین می داد. برخی مجوز ها را خود پوتین ولی بیشتر یک معاون او با نام انیکین امضا می کرد. در نتیجه محصولات پیوسته به خارج صادر می شد و در عوضش یگان نوع غذا نمی آمد.
شورای شهری از نتایج تحقیقات این کمیسیون در سال 1992 پشتیبانی کرد، ولی میگوید مارینا سالی آناتولی سابچک که در ذهن محافل همچون یک رهبر گویا دموکرات نقش بسته است، نه فقط از اجرای این قرار دست کشید بلکه به پوتین مقامی باز هم بلندتر داد. آناتولی سابچک در سالهای 90 تا توانست به تحقیق این پرونده چند صد میلیون دلاری ممانعت کرد، ولی وقتی سال 1996 انتخابات شهرداری را به معاون پیشینش ولادیمیر یاکوولف باخت، تعقیب او علاوه با بهانه‌های دیگر آغاز یافت و حتی مسئله بازداشت سابچک را به میان آورد. اما ولادیمیر پوتین که علاوه به مسکو رفته بود و اکنون به پروازهای بلند در عرش سیاسی روسیه آمادگی می‌گرفت، به کمک استادش رسید. سابچک را ابتدا با بهانه مریض بودن قلبش در یک شفاخانه جا کرده، سپس توسط هواپیما به خارج بردند. مارینا سالی میگوید بدون مساعدت و همدستی پوتین که شاید از آشکار شدن کارهای با سابچک شریکانه انجام داده‌اش می‌ترسید، شهرداری سابق سن پترزبورگ نمی‌توانست از تعقیب مقامات رها شود.
В один прекрасный день с помощью Путина Собчак улетел на самолете в Финляндию.
Руз Собчак бояри Путин توسط هواپیما به فنلاندیا پرواز کرد و از آنجا به پاریس رفت. پوتین او را فرستاد ولی خودش اینجا ماند و وقتی که باریس یلسین زمام قدرت را به دست ولادیمیر پوتین سپرد، سابچک خیال کرد که اکنون همه چیز پشت سر شد، کسی دیگر او را تعقیب نمی‌کند و او می‌تواند تحت چتر حمایت پوتین آرامانه به روسیه برگردد. او برگشت ولی معلوم شد که اشتباه کرده است. کاری او در نهایت خیلی بد انجام شد.
مارینا سالی معتقد است که آناتولی سابچک در 10 سال پیش با مرگ خود نمرد، بلکه به او کمک کردند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه که پوتین را به طور مشروع به چوکه قدرت نشاند از این دنیا برود و سری سالهای همکاریش با ولادیمیر پوتین را با خود به گور ببرد. مارینا سالی میگوید سبب اینقدر سال در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه عزلت اختیار کردن او نیز از ترس بود که مبادا او را هم از بین ببرند. سالی میگوید از همان آغاز علی‌رغم همسنگرانش از جنبش‌های دموکراتی خلیف نامزدی پوتین بود، زیرا باور داشت که او قدرت را دیگر به کسی پس نخواهد داد. به اعتقاد او رهبر اصلی روسیه تا حال پوتین است و دمیتری مدودف در رکاب او تنها یک نقش نمایشی را بازی میکند. با این وجود با همان جسارت سالهای 92 اش میگوید اسناد جمع آورده آن کمیسیون تاریخی را تا حال در دست دارد و اکنون در صدد نوشتن یادداشت‌هایش است که یک بخش عمدهش بر پایه همان اسناد سال 1992 خواهد بود.
دوباره صدا بلند کردن مارینا سالی سابق وکیل مجلس شهر پترزبورگ که سالهای 1990 سوء استفاده از منصب از سوی یکی از رهبران پیشین شهر پترزبورگ و نخست وزیر فعلی روسیه ولادیمیر پوتین را آشکار کرده است.
با این گزارش که قضاوت وضع و مسئله های تصویر نموده اون را به شنونده عزیز واگذار میکنیم، این بخش از برنامه را به فرجام رسانیم. اما تا این مدت ما درباره قضیه تغییرات ساختار اداری در تاجیکستان، نظر و نامه های خوانندگان سامانه آزادی و علامت های یک ماجرای مربوط به ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه را بررسی کردیم. سرخطی مطالب بعدی برنامه را پس از یک پارچه موسیقی خواهیم شنید. با ما باشید.
شام با زندان من انتظارت که کی از در درایی عشق چشمان من خانه و خانه من گل گلدان.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
شرکت پنج حزب پارلمان را بسیار حزبی خواهد کرد؟ پیش گفتار به آغاز کار مجلس نمایندگان تاجیکستان.
خودفدایی یا تاکتیک سیاسی؟ چرا وکیل فروازه یوسف جان احمدوف از ادامه سبقت انتخاباتی دست کشید؟
پیروزی ظاهری و حقیقی، نظر ساکنان مرجع افغانستان به نتیجه های عملیات گسترده مشترک. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پرک صدا میدهد. امروز چهارشنبه 10 مارس سال 2010 میلادی است و مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پرک و من کیوم مرسیاتو از دوشنبه هستیم.
نهایت روز نخستین جلسه هیئت نوی مجلس نمایندگان معین شد، این هم باشد 16 مارس.
هیئت نو که 63 وکیل دارد، انقدرش باید 63 وکیل داشته باشد، اما الحال 62 نفر دارد، زیرا در یک حوزه، اونم در حوزه انتخاباتی ناحیه کانیوادام باید انتخابات تکراری برگزار شود. ظاهرا پارلمان بسیار حزبی نامیده میشد. نمایندگان پنج حزب سیاسی تاجیکستان در کار این مجلس شرکت دارند.
من فکرم که یوم از لحن و جمله های شما یا طنز میزن یا شورگونه، مگر این پارلمان رو میشود بسیار حزبی نامی، در حالی که اکثریت نمایندگان یک حزبند.
ببینید، من راستش با سرلوحه ها یک قالبی مطبوعات و رسانه ها گم میزنم، در حقیقت اون را میتوان بسیار حزبی نامید ظاهرا، زیرا از 63 کرسی 54 تای اون را نمایندگان یک حزب، حزب خلق دموکراتی اشغال میکنند و از 4 حزب دیگر 2 نفری طوری در رفیت میگن تخمی اونجا حضور خواهند داشت.
خب، یعنی فقط برای تخمی، یعنی برای دکراسیا یا ظاهربینی، و یا اینکه شاید برای اینکه در آینده مبادا اینطور شود که تمامت گم شده نروان این حزبای مخالف، برای این هستن از حساب دیگر نه؟
البته برای نمونه، ولی حتی خطر این هم هست که اگر در حوزه کانیبادام طوری گفتیم که اونجا انتخابات تکراری برگزار میشد، نماینده حزب اگر نماینده حزب حاکم پیروز شود، 55 کرسی مجلس به دست یک حزب و اون هم حزب حاکم خلق دموکراتی خواهد بود.
خوب، اما ضمن وعده های بلند انتخابات شفاف و عادلانه، آیا پارلمان نو از کهنه چی فرقی پیدا کرده است؟
به این پرسش خبرنگاری رادیو آزادی همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پاسخ میدهد.
مجلس نمایندگان جدید و تأسیس 63 نماینده دارد که از آن 54 نفر از حزب خلق دموکراتی یا حزب رئیس جمهور نمایندگی میکند. از این 54 نفر 41 نفرشان عضو حزب هستند و 13 نفر باقی را که عضو حزب نیستند نامزدیشان را حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کرده است. گذشته از این حزب کمونیست 2 کرسی، حزب نهضت اسلام 2 کرسی، حزب اگراری 2 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 2 کرسی پارلمان را شدن. در گفتگو با کارشناسان این سوال را در میان گذاشتم که با بسیار حزبی شدن این پارلمان از پارلمان قبلی چی برتری میتواند داشته باشد. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
اونجا پنج حزب با فکر خود، با ملاحظه خود را پیشنهاد میکنن، رامین هم یک قدم اگر نشما را نیم قدم پیشروی در جنبش ما داریم.
اما رحمان المصوف کارشناس منطقه، معاون رئیس دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، با وارد شدن اقتصاددانها در پارلمان تنها حل مسائل اقتصادی را ممکن می‌داند. جناب المصوف در این باره گفت:
اقتصاد بگوییم، اگر یکچند علمایی که من میشناسم که خوب شدن، آنها باید که
برخی از کارشناسان در رابطه با برتری پارلمان جدید نسبت به پیشین و نمایندگان پنج حزب در این پارلمان، امکان تشکیل جنای سیاسی از سوی چهار حزب و نمایندگان مستقل در مقابل حزب رئیس جمهور را ممکن خواندند. اما اشوربای اماموف، حقوقدان سرشناس تاجیکستان، تشکیل جنا یا فراکسیا را غیر ممکن خواند و گفت:
قانون درباره حزب‌های سیاسی و تشکیل کردن فرقه‌های حزبی در پارلمان فقط در حالت نکم آقای وکیل داشتنشون ممکن است.
به نظر برخی از کارشناسان و نوشته رسانه‌های خبری، شکرجان ظهورف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی که مندت دپوتاتی را کسب کرده است، سمت رئیس مجلس نمایندگان را صاحب خواهد شد و امیرشاه میرعلیف رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شد. رحمان المصوف کارشناس امور منطقه این پیشگویی ها را واقعیت میداند. به اعتقاد وی اگر رئیس از منطقه رشت باشد، معاون اول از کلاب خواهد شد و معاونان دیگر از خوجند و بدخشان انتخاب میشوند. جناب المصوف در رابطه با این سیاست جابجا گذاری گفت:
مو حتماً نمایندگی نوعیه ها ولایت ها رو حتماً رعایت کرده مدکر ولی مو با اون طریقی دیگر دوتای غرب که هست که باید که از روی گر جهتویش خصوصیتوی شخصیش بذارد این حالی با این باید نرسیده این ما.
پیشگویی های دوست محمد دوست کارشناسی دیگر امور منطقه درباره پیروزی اشخاص علاهیده در انتخابات پارلمانی درست بود و از او پرسیدم که کیها در پارلمان با کرسی های رئیسی و معاونین انتخاب خواهند شد. جناب دوست به این سوال با یک پاره شعر عطار پاسخ داد.
عطار نیشابوری گفته است که من دنگی خواب دیدم و عالم تمام کرد، من عاجزم زی گفتن و خلق از شنیدنش.
این در حال است که صاحب نظران و کارشناسان از فعالیت پارلمان جدید تغییر در نظام کار مجلس نمایندگان را انتظار ندارند و بعید می‌دانند که حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در حل مسائل مبرم و مهم از حزب کمونیست و یا حزب نهضت اسلام پشتیبانی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مانندی های زیاد و فرقیت های کمی هیئت های نو و کهنه مجلس نمایندگان تاجیکستان.
اما یک فرقیت جدی دیگر سلیم جان این خواهد بود که دیگر اکنون یک وکیل مبارز و آتشین سخن در این مجلس کم می شود. در این نوبت یوسف جان احمدوف که با سخن و پیشنهادهای مبرم خود شهرت داشت، نه تنها در این مجلس یعنی مجلس نمایندگان بلکه در مجلس ولایتی هم بودن نمی خواهد و او در نیمه راه انتخابات عموما از این سبقت انتخاباتی دست کشیده است.
بله، وای در اینجا با نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رئیس ناحیه هلال الدین شمسی الدین مسابقه می کرد و ظاهرا از این سبقت شدیدن دلسرد شده است. چرا؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد می شنویم.
یوسف احمدوف از وکیلان فعال پارلمان پیشین تاجیکستان مبارزه برای کرسی نماینده مردمی در مجلس ولایتی را در نیمه راه رها کرده است. آقای احمدوف از حوزه انتخاباتی ناحیه کونی‌بادام برای دستیابی به مندت وکیلی در مجلس ولایتی وارد مبارزه شده بود. رقیب او در این سبقت هلال الدین شمسی‌دینوف رئیس ناحیه کونی‌بادام است که نامزدی او از سوی حزب حاکم خلقی دموکراتی پیشنهاد شده است. در دوره اول انتخابات در روز 28 فوریه هیچ یکی از رقیبان رأی ضروری را به دست نآوردند و انتخابات در این حوزه به دوره دوم گذاشته شد. اما پس کشیدن نامزدی یوسف احمدوف که به احتمال کارشناسان در این سبقت امکان پیروزی نیز داشت، باعث سر و صداهای مختلف شده است. خود احمدوف در یک صحبت با ما همه آوازه ها را بی پایه و اساس خوانده گفت که روی او فشار نآورده اند و با او هیچ گونه معامله نیز صورت نگرفته است و او پس از تحلیل های شخصی بر این نتیجه رسیده است که به خاطر متشنج نشدن اوضاع در ناحیه از ادامه مبارزه دست کشد.
برای تنجی آرامه همین شهر کنیم بودم افتا همین نامزدی میگرفت ما رئیس شهر که مانده بودیم که ما با همونجا تنجی آرامه دکار همین حاضر نفر رئیس ولایت رئیس شهر نگذارد خیلی چی میشد برد نگذارد اگر خیلی میگنن اکار با که نیسنن اینه تماما یکان خیلی کشار نبود.
ضمناً در حوزه کونی‌بادام انتخابات نه تنها در سطح مجلس ولایتی به دوره دوم کشانیده شده است، انتخابات برای معین کردن وکیل به مجلس نمایندگان نیز در این حوزه تکراراً صورت می‌گیرد. از این رو حوزه انتخاباتی کونی‌بادام از حوزه‌های داغ و تفسان انتخابات امسالی تاجیکستان به شمار می‌رود. برای دریافت کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان مبارزه میان نامزدها از حزب خلق دموکراتی و حزب سوسیال دموکرات هم اکنون در حال صورت میگیرد که به باور کارشناسان نامزد حزب سوسیال دموکرات تا اندازه از پشتیبانی جانبداران یوسف احمدوف که در این حوزه از شخصیت های با نفوذ به شمار می رود محروم می شود. اما به باور پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل تاجیک، برعکس جانبداران و پشتیبانان احمدوف در این حوزه بیشتر به سراغ نامزد حزب سوسیال دموکرات خواهند رفت، زیرا در حالی که رقیب او نماینده حزب حاکم است، همه حدس و تخمین ها برای داوطلبانه دست کشیدن احمدوف از ادامه سبقت رای دهنده را اطمینان نخواهد داد.
گفتن نمیتونم که چگونه گفتوشمید های پسی بازده صورت گرفتن، اما البته چونی گفتوشمید ها بودن شاید چیزی وعده داده بودن و البته اون آدمایی که با یوسف احمدوف اووز میدادن و طرفداران آن بودن ناراضی هستن و فایده خودی شکر جان است.
و اما یوسف احمدوف از وکیلان فعال مجلس نمایندگان پیشین تاجیکستان سابقه 20 ساله فعالیت در پارلمان را دارد. او از وکیلان صاحب سخن و آبرومند چندین نوبت پارلمان تاجیکستان بود. در انتخابات سال 2005 نیز او با شکست دادن نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتی و سه روز گردهمایی جانبدارانش در مرکز ناحیه توانسته بود وارد پارلمان بشود. اما در 5 سال اخیر فعالیت در پارلمان او اون جایگاه و مقامی را که در سابقه داشت از دست داده بود. ولی یوسف احمدوف به این سوال که چرا ادامه مبارزه او باعث متشنج شدن وضع در کانی بادام خواهد شد جوابی آشکار نداد، ولی تاکید کرد که انتخابات یک معرکه سیاسی است که مردم را به طرفداران و مخالفان تقسیم میکند و او نمیخواهد در یک چنین مرحله نفری باشد که باعث جدایی مردم شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از ادامه سبقت برای کرسی وکیل مجلس ولایتی دست برداشتن یوسف احمدوف و نظرها به تاثیر این تصمیم به انتخابات تکراری مجلس نمایندگان در ناحیه کانی بادام. همین خیل استید می جنبید یک اکس گیرین؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود، از خنده می مورید.
بعد به خبرنگاری مردمی می فرستید، می دانم.
آن چه می بینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. مقامات افغانستان و حربیان ایالات متحده بارهاست که از کامیابی عملیات مشترک در ولایت هلمند جنوبی افغانستان ستایش میکنند. چند پیش سروزیر بریتانیا گوردون براون و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نیز از این منطقه که تا همین اواخر در دست طالب ها بود دیدن کردند.
اما تحلیلگران میگویند پیروزی بزرگتر از آن زمانی به دست خواهد آمد که مقامات افغانستان بتوانند برتری خویش را از طالبان در مراعات قانون و حقوق، تامین ثبات، عدل و امنیت و پیشرفت اجتماعی نشان دهند. در این باره گزارشی داریم که همکارمان لطیفی آماده کرده است.
عزیز الله خان مرد میانه سال صاحب داروخانه در بازار شهری مرجع ولایت هلمند میباشد و میان ساکنان شهر با آن شهرت کسب کرده است که در مشکل ترین وقت کوشش میکرد به مردم یاری طبی رساند. داروخانهش یگانه منبع یاری طبی اهالی این شهر بود. هنگامی که معلوم گشت که 7 مرد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به مرجع میآید، اهالی شهر تصمیم گرفتند که محض عزیز الله خان باید از نام آنها سخنرانی کند. حامد کرزی با دنبال عملیات موفق ارتش ناتو و نیروهای افغانستان در این منطقه از شهر دیدن کرد. در حالی که در نتیجه عملیات بازار و بعضی بناهای مرجع تخریب گشتند، عزیز الله خان بهترین بیانگر درخواست و نگرانی های مردم پذیرفته شد. هنگام مراجعتش به حامد کرزی در بنای مسجد اساسی مرجع، عزیز الله خان وعده های رئیس جمهور را یادآور شد.
مشتا ته وس د استپا نه وایو خدا وایو چې موږ صبر کاسي نور ډکې دي دا ته کال کې پر
موږ از شما طلب نمی کنیم که به استعفا روید، اما طاقت ما نمانده است. در طول 8 سال اخیر جنگ سالاران در اینجا حکمرانی میکردند. دستای آنها با خون بیگناهان آلوده بود و آنها صدها مردم را به قتل رساندند. حتی فعلا آنها از نام پیشوایان قبیله ها و منطقوی از مردم باج میگیرند. مردم میترسند که درباره این افراد احساساتشان را بیان کنند، چون که فکر میکنند که از همه جانب در خطر خواهند بود. عزیز الله خان طلب کرد که حکومت امنیت را تضمین دهد و نظامیان را از مدرسه و منزل های شخصی فراخواند. وی افزود که تمام آن خساراتی که در نتیجه جنگ های اخیر به مردم رسانیده شد باید جبران گردد و حکومت باید در تعمیر مکتب ها، بیمارستان ها و کانال و جویبار ها کمک رساند. عزیز الله خان گفت که رئیس جمهور باید اشتباه های قبلیش را تکرار نکند و حکومت محلی را به دست جنگیان سابق و اشخاص بانفوذ نسپارد. این مراجعت عزیز الله خان را ساکنان شهر با کفکوبی و اظهار همفکری استقبال نمودند. سال 2001 اهالی شهر سرنگون شوی رژیم طالبان را استقبال کرده بودند، اما بعداً احساساتشان تغییر یافت. بعد از آنکه در سر حکومت محلی کابل سابق قماندان های مجاهدین را تعیین کرد، جوانان مرجع به جانب دیگر گذشتند و با آشوبگران همراه شدند. آشوبگران به آنها معاش خوب می دادند و زراعت ککنار را که از آن تقریبا 15,000 آیله محلی وابسته است حمایت می کردند. با وجود آن که در نتیجه عملیات ارتش ناتو و نیروهای حکومتی در مرجع که مشترک عنوان شده بود، دست کم 25,000 ساکن محلی مجبور شدند مکانهای زیستشان را ترک گویند و شماره زیاد کشته شد، به نظر می رسد که آنها آمادند بار دیگر زندگی را از سر بگیرند. اما آنها طلب می کنند که در سر حکومتهای محلی باید نفران خالص و باوریناک تعیین شوند. با ویژه آنها می ترسند که سابق سردار پلیس هلمند عبدالرحیم جان در مقامش برقرار شود. گفته می شود که زیردستان این مجاهد سابق که سالهای 90 با ارتش شوروی می جنگید، مردم را غارت می کردند و با معامله غیرقانونی مواد مخدر مشغول بودند. اما هنگامی که ینوری سال 2006 هزاران سرباز و افسران بریتانیوی به ولایت هلمند آمدند، به خاطر شکایت های ساکنان محلی عبدالرحیم جان را از مقامش برکنار کردند. بعد از آن هلمند و به ویژه شهرهای مرجع و نادی علی دوباره به دست طالبان گذشت و تنها بعد از عملیات آخر منطقه را از آنها آزاد نمودند. در این عملیات بیش از 15,000 نیروهای ناتو و افغانستان شرکت ورزیدند و حالا معلوم شد که عبدالرحیم جان در کابل کوشش دارد تا که به مقامش برگردد. گفته می شود که وی از نفوذ قبیله نورزای که به آن تعلق دارد استفاده می کند. به همین خاطر هم سخنان عبدالله خان با کرزی تصادفی نبود و وی رئیس جمهور را هشدار داد که مثل گذشته ها افرادی به نام با نفوذ را در مقام هایشون برقرار نکند. لطیفی رادیوی آزادی.
گزارش بود درباره طلب های مردم مرجع هلمند پس از عملیات مشترک نیروهای ائتلاف بین المللی و افغانستان در این منطقه. خوب ببخشید شنونده ارجمند، تشکر از همه شما که ما را همراهی میکنید و حالا شما را با شنیدن یک پارچه موسیقی دعوت میکنیم.
با پای تو بریزم، بست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تا همیشم. هی هی لیلالا آها لیلالا هی آها لیلالا بودی آخر دوستت ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم. ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهده که با تو بستم عاشقتم هنوزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تا همیشم.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون بخش دیگری از برنامه نخست توجه کنید به سرخط مطالب اساسی آن.
دو پایگاه روسیه و یک پایگاه امریکا در قرقیزستان، خبرهای تلاش برای برابر کردن حساب.
جدای خواهی غیر سیاسی برفای کوهستان، ترما هنوز هم دو بخش کشور را از هم جدا کرده است.
شطرنج، فوتبال، گوشتگیری، گلچین خبرهای ورزشی از شهر دوشنبه.
برای آنهایی که تنها حالا به صفحه شنوندگان ارجمند ما پیوستند، صبح بخیر میگویم و یادآور میشویم اینجا رادیو آزادی است. سخنگویان آن من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم کیومرث عطا از دوشنبه.
و حالا ادامه برنامه. برخی از سامانه‌های اینترنتی اخیراً خبر دادند که آمریکا در صدد تأسیس یک مرکز تمرین ضد ترور در ولایت بادکنده قرقیزستان است و در این باره واشنگتن و بیشکک سازش حاصل کردند. همزمان با این گفته می‌شود که ایالات متحده تصمیم گرفته است تا در شهری که توکماک برای نیروهای مسلح قرقیز یک پایگاه نظامی بسازد. قرار است برای بنیاد این پایگاه آمریکا 9 میلیون دلار خرج نماید.
و اما این خبرها تا کجا واقعیت دارند و آیا گسترش فعالیت های نظامی آمریکا در این کشور آسیای مرکزی باعث نگرانی های روسیه نخواهد شد؟ از سوی دیگر در این وضع سازش میان مسکو و بیشکک درباره تأسیس پایگاه نو، پایگاه دوم روسیه در جنوب قرقیزستان را چه سرنوشتی در پیش خواهد بود؟ همکار ما در شهر بیشکک میرسار فرغانه در یک گزارش تلاش کرده است به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
نشر الکترونی یورازیانت نوشته است که ایالات متحده آمریکا در ولایت بادکند قرقیزستان مرکز تمرین ضد ترور تأسیس می‌دهد. گفته می‌شود که آمریکا و قرقیزستان در این مورد به توافق رسیدند. بنابر این منبع اجرای این طرح از آمریکا 5.5 میلیون دلار تقاضا خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع قرقیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در مورد تأسیس این مرکز مقامات کشورش با ایالات متحده آمریکا حتی وارد گفت‌وشنید نشده‌اند.
учебный центр или антитеррористический центр это ещё вопрос нету такого понимаете
ба гуфтаи сухангуи вазорати дифои қирғиз пайромони таъсиси маркази тамрини зидди террор ки гӯё дар вилояти боткан таъсис хоҳад ёфт ин вазорат иттилое пахш накардааст вай гуфт иттилоъ дар бораи таъсиси ин марказ бофтаҳои нашрияи электронии евразианет мебошад
министерство обороны пресс-служба мы не подтверждаем потому что мы такую информацию роду не давали.
اما دفتر مطبوعات سفارت آمریکا در بیشکک این اطلاع را تایید نمود. سفارت آمریکا گفت که حتما در رابطه با تأسیس مرکز تمرین در جنوب قرقیزستان اظهارات پخش خواهد کرد. طبق خبرهای رسیده ایالات متحده آمریکا همچنین برای نیروهای مسلح قرقیزستان در شهرک توکماک واقع در 65 کیلومتری بیشکک پایگاه حربی می‌سازد. گفته می‌شود آمریکا برای بنیاد این پایگاه 9 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. قابل به یادآوری است که ماه آگوست سال گذشته پرزیدنت روسیه به قرقیزستان آمد و در شهر چولپاناتای این کشور با همتای قرقیز خود یک میموراندوم به امضا رسانید. این میموراندوم توسعه همکاری های نظامی میان این دو کشور از جمله تأسیس پایگاه نظامی روسیه در جنوب قرقیزستان را نیز مد نظر داشت. اما بر اساس این میموراندوم میبایست در باره مقام و شرط های استقرار پایگاه نظامی روسیه در قلمرو قرقیزستان یک سازشنامه امضا میشد. این در حال است که مهلت کاربست میموراندوم تا 1 نوامبر سال 2009 مقرر شده بود. الکساندر کنیازف، کارشناس مسائل منطقه‌ای قرقیز میگوید که تأسیس مراکز تمرین‌های نظامی با کمک‌های مالی ایالات متحده آمریکا در قرقیزستان رابطه‌های سرد شده میان قرقیزستان و روسیه را باز هم سردتر خواهد کرد.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных поступков руководства Киргизии за последние 5 лет.
Ба гуфтаи Александр Князев, вай иқдоми мақомати Қирғизистонро дар ин маврид яке аз иқдоми бемасъулиятона дар 5 соли ахир арзоби мекунад. Ин манба афсуд ки вале аз дидгоҳи низоми таъсиси пойгоҳҳои Амрико дар ҳар минтақаи Қирғизистон манфиатҳои Русияро ба ягон таҳдиди ҷиддӣ муоҷиҳ намекунад.
С точки зрения военной любая американская база на киргизской территории интересам России угрожать не может.
Дар ҳамин ҳол иддеа аз коршиносони масоили минтақавӣ муътақиданд, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вилояти Боткани Қирғизистон фақат ба таъсиси як тамрингоҳи низоми иктифо нахоҳад кард. Ба гуфтаи онҳо, мушовирони амрикоӣ дар чаҳорчуби муҳлати истиқрори худ ҳамчунин ба тамрини низомиёни қирғиз низ машғул хоҳанд шуд. Мирасор Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
حاصل سازش میان واشنگتن و بیشکک درباره تأسیس یک مرکز تمرین ضد ترور در ولایت بادکنده قرقیزستان سازشی که رسیدن به آن را وزارت دفاع این کشور رد کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در دو روز اخیر درباره وضعیت در شهرهای دوشنبه خوجند خبرهای زیدی هم میرسد. بر پایه برخی از آنها راه پاککاری و باز شده است، اما طبق خبرهای دیگر هنوز هم مسافران انتظاری اجازه حرکت از اینجا دارند. از خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن بشنویم که آیا امروز درباره وضع این شهرهای تاجیکستان چی ها گفته می شود؟
بیش از 200 ماشین های بارکش و مسافربر با ده ها مسافر در قسمت جنوب نقب انزاب شهرهای دوشنبه خوجند بر اثر فرامدن ترما بند ماندند. انزور رجبوف کارمند نظارت نقلیات در وادی زرافشان که در جای حادثه قرار دارد ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر اگرچه راهسازان گردنه شهرستان را از برف و بهمن پاککاری نموده حرکت وسایل نقلیه را به جانب خوجند دوشنبه تأمین نمودند، ولی افسود او بنابر فرامدن ترما در 14 قسمت جنوبی نقب انزاب در این سبت عبور و مرور وسایل نقلیه موقتا قطع و بیش از 200 ماشین و ده ها مسافران منتظر کشاده شوی راه دوشنبه خوجند میان برف و بهمن بودند.
تقریبا 14 جا به مقام فرونده است که چرمه کم کن تا تازه کسی نکر کسی نکر شهرستون بازه چهار تا تکنیک خور کسی است در دوشنبه دوتا سه تا ماشین های دوشنبه باشد.
آقای رجب همچنین افزود که شاید تاپگاه شهرهای دوشنبه خوجند بعد پاککاری از بهمن و برف حرکت نقل شروع گردد، اما در همین حال رانندگانی که در قسمت جنوبی نقب انزاب همراه مسافران بند ماندند در یک صحبت تلفنی گفتند برای پاککاری مسیر مذکور راهسازان چندان اقدام جدی نمی کنند و تنها با گفته آنها دو تراکتور مشغول به پاککاری بوده است و در گمان است که میگویند آنها با چنین فعالیت راهسازان در یک یا دو روز دیگر راه را از ترما پاککاری نمایند.
این
رانندگان و مسافران میگویند که برای بار اول نبوده است که در پی ریزش ترما و دیگر حادثه های طبیعی مسافران رانندگان در شاهراه دوشنبه خوجند و ویژه در فصل سرما در بند مانده به اذیت دچار میشدند. این در حالی است که شاهراه دوشنبه خوجند یگانه راه است که به واسطه اغبه های مشکل گذر و خطرزای انزاب و شهرستان مناطق استان سغد شمال تاجیکستان را با منطقه دیگر مرکز تاجیکستان و شهر دوشنبه می پیوندد و به گفته رانندگان همساله در فصل بهار و پاییز و سرما بر علت فرامدن ترما ریزش برف زیاد و سیلباران ها ده ها ماشین ها دچار صدمه و چندین آدمان کشته و یا خود بر علت برداشتن جراحت های سنگین یک عمر معلول می ماندند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنت.
در قسمت جنوبی نقب انزاب بند ماندنی بیشتر از 200 ماشین باربر و مسافرکش و اکنون نوگانی ها از میدان و تالارهای ورزش. نتیجه های مسابقه قهرمانی شطرنج بازان شهر دوشنبه، آغاز دوره نهایی مسابقات فوتبال برای دریافت جام رستم دولتبایف و شرکت پهلوانان تاجیک در سابقه منطقه‌ای آید به گوشته کمربندی در شهر بیشکک را از همکاری ما در دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
مسابقه قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه 9 مارس به انجام رسید. در سبقت مردان 14 نفر از آن جمله 2 نفر زنان شرکت کردند. شطرنج بازی پرتجربه نعمت زیایف با 10.5 امتیاز از 13 بازی با عنوان قهرمانی دست یافت. مروارید نصرالدینوه با 10 امتیاز در جای دوم و ندیجده انتونوه با 9 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. در سبقت زنان که 10 نفر شرکت داشتند، اصیل محتاجزاده با 9 امتیاز از 10 بازی غالب شد. مهرنگز رحمتزاده و لیدیا انتونوه با 7 امتیازی جایهای دوم و سوم را کسب کردند. داوری این مسابقه سعادت آدینایوه به رادیوی آزادی گفت:
والیبال مسابقه شهری حقوق پیدا کردند که در مسابقه جمهوریایی که ماه اپریل در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد اشتراک نمایند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. در مسابقه نهایی جام رستم دولتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک که 9 مارس در ناحیه خراسان ولایت خرطان آغاز یافت، 8 دسته شرکت دارند. دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. به گروه آ دسته های ریگر تدزی ترسونزاده، CSKA پامیر دوشنبه، خیری وحدت و حاصلات فرخور، به گروه ب وحش قرغان تپه، انرژتیک دوشنبه، روشن کولاب و منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان شاملند. در دو بازی دور نخستین دسته وخش بر تیم انرژتیک با حساب 3-1 و تیم ریگر تداز بر دسته CSKA پامیر با حساب 2-0 پیروز شدند. و خبری آخرین، پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی کمربندی که 9 مارت در شهر بیشکک قرغیزستان شروع شد شرکت دارند. در سبقت قطعوی گوشتگیران حدود 20 کشور از آن جمله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه قوا آزمایی میکنند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 نفر مراد تویچیف، سهراب یاریف، دولت عمرف، ریزامت قربانوف و حسنیدین تاشمرادوف داخلند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گلچین نوگانی های ورزش آخرین گزارش در مجله بامدادی رادیوی آزادی است که اکنون پایان می‌یابد.
و در پیش ما را نشر نوی اخبار ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا انتظارند.
سپس برنامه خبری ادامه خواهد کرد. از وضع جهان بی خبر نمانید و روز نو را همراه با ما پیش باز بگیرید.
منم عاشق با چشمانی قشنگم، با چشمانی قشنگی سبز رنگم، شکایت میکنم بر جمعی یارا، من از مهری های قلب سنگم، شکایت میکنم بر جمعی یارا، من از مهری های قلب سنگم. در آزادم و یا مرغی اسیرم، خیالم را از عشقت بر نگیرم، برای جادهای زندگانی با یاد عشق زیبایت بمیرم. کوهی جدایی، جدایی و سکوت و بی صدایی، نشانم را از این دنیا نیابی، اگر بار سراغ من بیایی، نشانم را از این دنیا نیابی، اگر بار سراغ من بیایی. در آزادم و یا مرغی اسیرم، خیالم را از عشقت بر نگیرم، برای جادهای زندگانی با یاد عشق زیبایت بمیرم. آسمان یک تا یک گل میانی لالزار.